اینجا هیمالیاست، ارتفاعی موسوم به منطقه مرگ. آیا بالاخره یک کوهنورد ایرانی به باشگاه 8000 های دنیا خواهد پیوست؟ عظیم قیچی ساز نامی آشناست، چه برای ما چه برای خارجی ها، فردی که میتوان از او به عنوان یک کوهنورد استثنایی یاد کرد. کوهنوردی که تاکنون 13 قله از 14 قله بالای 8000 متر دنیا را صعود کرده است، صعودهایی بدون استفاده از کپسول اکسیژن مصنوعی. او اگر تنها یک قله دیگر به نام لوتسه را صعود کند، نامش در باشگاه 8000 های دنیا که تنها 32 نفر عضو دارد ثبت خواهد شد. بهار سال 94 مقدر نبود که چنین شود. زلزله مهیب نپال و ریزش بهمن در ارتفاعات راه را بر کوهنوردان دنیا بست و قیچی ساز را نیز متوقف کرد. اما او بار دیگر اراده کرده است تا به این مهم دست یابد. هفته بعد عازم این صعود سخت خواهد بود.
بله، یکی از استثناهای کوهنوردی ایران و حتی میشه به جرأت گفت جهان، مهمان استودیو ورزش شبکه ورزش سیما و مجله کوهگشته، آقای عظیم قیچی‌ساز عزیز. آقا سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و هموطنان عزیز و بینندگان محترم.
بله، خیلی ممنون. شما اصالتا کجایی هستین آقای قیچی‌ساز؟
من اهل تبریز هستم.
تبریز. ماشاءالله تبریزی‌ها تو رشته‌های مختلف ورزشی توانمندن. دوچرخه سواری خوبی هم دارن، درست میگم؟
تیم پتروشیمی تبریز تیم اول آسیاست که با فاصله خیلی زیادی همیشه یه نقل قولی یکی از دوستانم میگفت که تیتر روزنامه یکی از روزنامه‌های ژاپنی بود که نوشته بودن لیگ دوچرخه سواری ایران توی ژاپن برگزار شد، نفر اول تا هفتم از ایران بودن، که یعنی اینا میرن اونجا با خودشون رقابت کنن نه با تیمای آسیایی.
عجب، خیلی جالب بود. بعد خودت هم دوچرخه سواری میکنی نه؟
در حد تمرین، نه حرفه‌ای. بیشتر تمرینات هم با دوچرخه و کوهه، که چون دوچرخه خودش رشته هوازیه و رشته‌ای که کوهنوردی هم نیاز به قلب و ریه خوب نیاز به این نداره.
شما که اصلا قلب و ریه یه چیز عجیب غریبیه.
خیلی متفاوته.
چرا دیگه نجا شکست نفسی بود آدم بره قله 8000 متری صعود کنه بدون استفاده از کپسول اکسیژن مصنوعی؟ خیلی عجیبه.
چون بدون استفاده از کپسول اکسیژن تمامی صعودان نیازش اینه که تمرینات منظم و هوازی خوبی داشته باشی که بتونه تون ارتفاع بالای 8000 متر که تقریبا غلظت اکسیژن یک سوم شرایط عادیه بتونه بدن دووم بیاره و جواب بده که بتونه صعود کنه.
خیلی خوب. آقای قیچی‌ساز، میخوایم از ابتدای زندگی شما شروع کنیم. حالا ما فرصت خیلی خوبی هم دوستانمون دادن، فرصت بیشتری برای گفتگو با شما داریم، کاملتر بپردیم. چی شد اصلا شما کوهنورد شدید؟ تو تبریز کوهی چیزی بود اونجا شروع کردی؟ چی جوری بود ماجرا؟
منطقه آذربایجان کندلن منطقه کوهستانیه،
درسته؟
و تبریز موقعیتش طوریه که چسبیده به کوهه، مثل تهران که چسبیده به توتاله. و کلن ورزش و تفریح ما توی این کوها بوده. رفته رفته پامون یکم بازتر شده، رفتیم سبلان، رفتیم دماوند، علمکوه، کوهای خودمون. بعد این به این خودباوری رسیدیم که میتونیم کارهای بزرگتری. وارد تیم ها و اردوهای تیم ملی شدیم از سال از سال حدوداً 79 که اولین اردویی که اون سالا سال 77 بود فکر کنم، اولین صعود ایرانی ها به اورست بود. این قدم بزرگی بود برای ایرانی ها که تونستن اورست رو صعود کنن. بعد اون سال طبق این اخبار گزارش هایی که میخوندیم، ما هم سنمون پایین بود و علاقمند بودیم که چه اتفاقاتی میفته. رفته رفته اومدیم توی اردو با یاد گرفتن از مربیایی که اون زمان توی تیمای ملی اردوها رو سرپرستی میکنن و کلن کار خودجوشی بود که یعنی ممکنه هیچ جای اسمی ازشون برده نمیشه، ولی زحمات خیلی زیادی کشیدن که همونجور یه سیستم خود کنترل شونده و اینکه خودشون با ارگشون میخواستن این کارایی رو انجام بدن و بگن که توی رشته کوهنوردی ما هم حرفی برای گفتن داریم.
بله. الان چند سالتونه شما آقای رئیس‌جمهور؟
من متولد 60 هستم.
1360.
بله.
چه ماهی؟
شهریور.
چه روزی؟ تولدتم بدونن بیننده ها بعد نیست.
اول شهریور، متولد اول شهریور.
اول شهریور. بسیار.
این روند ادامه پیدا کرده که سودا رفته رفته تیما اعزام میشد برای صعود این 14 قله که از اورست شروع شد
بعد از انقلابو دارید اشاره
میکنید. بله. توی منطقه پاکستان که 5 تا پاکستان قله 8000 متری داره، توی قله نپال که خوشبختانه صعود قله آناپورنا آخرین قله بود که ایرانی‌ها تونستن این قله‌ها رو تموم کنن. یعنی ایرانی‌ها تونستن همه این قله‌ها رو صعود کنن و بعدش در این میان نیاز بود که یک قدم باز بالاتر بریم و بگیم که یک نفر ایرانی به نمایندگی میخواد این قله‌ها رو صعود کنه و به جمع باشگاه 8000 متری ها که تا حالا 14 نفر تونستن تو تا به حال در سطح دنیا به این افتخار، این افتخار رو برای کشورشون کسب کنن
بدون اکسیژن، بدون کپسول اکسیژن. بله. بله.
ما هم مدعی این باشیم که ما هم به این قابلیت و توانایی رسیدیم که این قله ها رو صعود کنیم و در این میان با زمان ها و رکورد های خیلی خوبی این کار رو انجام بدیم
انشالله. خیلی خب با هم تصاویر دیدیم، این تصاویر مربوط بود به صعود عظیم قشساز به قله کیتو، یک از قله های سرسخت و پرکشته دنیا، 8611 متر هم ارتفاع داره. چادرها اینجا پاره شده بود، قبل از اینکه حالا به قضایا بپردازیم این چی بود ماجرای چادرها؟
هنوز این ارتفاع حدود 6800 متری کمپ دو
کیتو، تازه اینجا
6800 متری. وقتی نفرات میان فکر کنن که این همه، باور کنید فکر کنید یه فروشگاهه، اون همه لوازم ریختن رو زمین، خب فکر کن اینا رو چرا ریختن زمین. وقتی که بعد صعود برمیگردین به قدری خسته هستین که میگین که هر چی میخواد باشه، فقط من خودمو نجات بدم از این شرایط، میگه همه لوازمم باشه. دقت کنین، فکر کنم تو اون منطقه از 10 سال قبل چادر مونده، چسبیده رو زمین، یخ زده که نتونست از زمین بکنه، همینجور گذاشته اومده پایین. خیلی از وسایل دیگه ای که وسایل خیلی گرون قیمت، وقتی که بار اول میرسی میگی که اینا رو چرا، حیفه. وقتی که بر میگردی خستی هستین متوجه میشین که اینا رو چرا گذاشتن رفتن اینجا.
عجب جالب بود. آقای قیصر، شما اولین صعودتون رو به یک قله 8000 متری سال 84 انجام دادیم به قله اورست. یعنی اولین صعودتون همراه شد با صعود به بلندترین قله دنیا، ولی یه اتفاقی افتاد، اونم این که برای اون رکوردی که شما میخواید بزنید از اکسیژن استفاده کردین ظاهرا توی صعود به اورستتون. چی شد ماجرا، چرا اونجا استفاده نکردین؟
صعود اورست اولین 8000 متری بنده بود. توی قله‌های 8000 متری جوریه که تیم سرپرست داره، نفرات با تجربه‌ای داره. آها. من روی قله‌ای که اولین بار خودم میخوام محک بزنم رو بالای 8000 متری نباید ریسک کنم. ممکنه من اینجور بگم، از جوانیم، غرورم، همه چی، احساساتم میخواد که یه کاری انجام بدم، ولی ممکنه همش احساساته. اون موقع سرپرست تیم گفت که باید اکسیژن
استفاده کنم. آقای آقاجانی بودن تون.
آقای آقاجانی و آقای اقبال افلاکی.
بله.
و من میبایست از دستورشون اطاعت میکردم، چون تو اون شرایط اونا بهتر میدونن که نفری که میاد شرایط بدنش چیه. ممکنه تا ارتفاع 7900 خیلی خوبه، ولی رفت رو ارتفاع 8000-8500 بدنش یه بازخورد بدی بده، اصلا شرایط رو قبول نکنه، کم بود اکسیژن نمیشه، باید خودش تجربه کنه.
محک خوبی بود برای درتون.
من درسته که یه تیکه برای این که این بدن خودم رو تست کنم از تا قله جنوب که 8750 متره تا اونجا با اکسیژن رفتم، بعدش رو بدون اکسیژن صعود کردم. خب ولی اینو مد نظرم که تاکید کنم که اطاعت از دستور سرپرستی خیلی نقطه مهمی است.
تمکین به دستور سرپرستی آره. کارهای تیمی.
چون ما قبول کردیم که با این تیم بیاین و بله. سرپرست کمک سرپرست به همه شرایط تیمو قبول کردیم.
و در نهایت تیم نتیجه آره. گرفت. بانوان هم که همراهتون بودن سود انجام شد و
توی تیم به اون بزرگی اینی که سرپرست تیم دوست داره تیمش بدون هیچ مشکل و خطری یعنی 100% موفقیت. ممکنه یه تیم سود کنه. ولی یه نفرش از دست بده کل تیم زیر سوال میره بله. این خیلی مهمه که تیم با موفقیت 100% قله رو صعود کنه و همه نفرات ایمن برگردن
و بعد از صعود اورست که به صورت تیمی بود سال 84 آروم آروم شما رفتیم به سمت صعودهای انفرادی
اونجا
حتی فکر کنم داولاگیری رو هم تیمی رفتیم
اونجا شرایط رو دیدم این بازخورد بدنم به کمبود اکسیژن رو رفته رفته دیدم چه چیزایی نیازه بدنم چه عکس العملی داره برای کمبود اکسیژن رفته رفته اون ضعفامو پوشش دادم تقویت کردم که بتونم کل صعودامو بدون اکسیژن انجام بدم
میشه خیلی سریع اشاره کنی به صعودایی که انجام دادی بلافاصله بعد از اورست
بعد اورست قله بروتپیک بود بعد بروتپیک قله داولاگیری بود نانگا پارپات بود قله کانچنجونگا بود که به عنوان اولین ایرانی من تونستم این قله رو صعود کنم قله کاشربروم 1 و 2 بود ببینید رفته رفته تجربه میاد پوشش میده این صعودا رو سال 81 بود ما روی قله کاشربروم فعالیت کردیم بعد حدود 3 ماه صعود یعنی عدم با عدم موفقیت شرایط هوا البته سال به سال اینا متفاوته شرایط منطقه نتونستیم ولی همین سالی که بعد کانتن بود کانتنتونگا من باز روی این قله ها فعالیت کردم روی تقریبا 2 هفته توی 15 روز 2 تا 8000 صعود کردیم و برگشتیم این بیشتر از قدرت بدنی اینا تجربه پوشش میده این صعودای
2 هفته
توی 2 هفته قله قاشربروم 2 هیچ وقت یادم نمیه که به نوبه خودش ممکنه یه رکوردی باشه در عرض 60 ساعت از وقتی که رسیدیم بیس کمپ این قله رو صعود کردیم یعنی بدون هم هوایی من اینا رو نمیگم که مثلا یکی این کار انجام بده باید این شرایط و تمریناتش رو داشته باشه که بتونه بدون ریسک این صعود انجام بده
آقای قچیز این مسیرهای صعودی که شما انجام میدید عمدتاً مسیرهای نرمال صعود به قله ها هست خب خیلی ها میگن که باید وارد فضا و عرصه کارهای نو هم شد این کاری که شما دارید انجام میدید پیوستن به باشگاه 8000 متری ها ارزشش به چه صورت هست اینکه کارهای نو در مسیرهای نو باز کرد توی 8000 متری ها به چه شکلی هست
طبیعیه که کارهای نو هم ارزش خاص و ارزش بالاتری داره به نظر من یه نردمون رو باید پله پله بالا رفت تجربه کسب کرد ما دوستانمون هموطنانمون کارهای شاخصی انجام دادن ولی تلفات زیادی هم دادن به نظر من
هزینه زیادی برداشتن لحاظ روانی در جامعه
اصلا در کل میخوام قدم به قدم بریم که این رشته رو یعنی عمومی تر کنیم اعتماد مردم رو به این رشته بیشتر کنیم و جلب توجه کنه بتونن ورزش برای سلامتیه
آقای قشتاز اینجا این فضایی که الان با هم هستیم خیلی به ندرت پیش میاد واقعا برای کنم من واقعا از شبکه ورزش شبکه خودمون خیلی تشکر میکنم از مدیران و دستندرکاران تهیه کننده و همه دوستان عواملی که حمایت میکنن ما به کوهنوردی بپرزیم این همه کوه تو کشورمون داریم این همه علاقمند و واقعا پتانسیلش وجود داره و ما داریم میپرزیم حالا هفته ای حداقل یک روز به کوهنوردی و رشته های مرتبط دوم میپرزیم ولی باز خیلی کمه این فرصت و این فضا که شما این تجربتون رو انتقال بدین چیکار میکنید برای اینکه این همه تجربه رو هم انتقال بدین شما دارید میپیوندین به یک افتخار ملی برای کشورمون و تجربه کمی ندارید چطور اینا رو منتقل میکنید به بقیه کتابی نوشتین روی سایتی منعکس میکنید
همه اینا برنامه باید انجام بشه ولی من تو این 10 سال تو این 8 سال تمرکزم بیشتر روی این صعودا بود که واقعا انرژی خیلی زیاد
اینا رو انجام بدی
دقیقا.
بعدن
بیام تو مسائل جانبیش که انتقال تجربه است انتقال اون آموختهایی که تو این چند ساله بوده در مورد هیمالیا نوردی، در مورد کوه نوردی آماتور عمومی، اینا رو به نظرم باید انتقال، ولی
آره ولی
محیطش هم باید فراهم
بشه. آقای عظیم قشیساز یه ویژگی که داره، حالا حتی تو همین حرف زدن شما هم میشه اینو بهش پی برد، خیلی متواضع هستی و خلاصه محجوبی، یعنی خیلی تو جمع و اینا خیلی حضور پیدا نمی‌کنی. این قول رو میدی که انشالله سوداد انجام شد واقعا بیشتر در اختیار جامعه کوهنوردی قرار بگیری؟
همیشه در
یعنی نری تبریز سراغ دوچرخه سواری و دیگه اصلا فراموش کنی و تموم که نمیشه، یعنی پروژه رو که انشالله تموم کنی، انشالله ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست به دست هم بدن، خودت هم انشالله تلاشت که قطعا به نتیجه میرسه به امید خدا، یعنی فراموش نکنی فضای جامعه کوهنوردی که به هر حال شما یه سرمایه براش هستی.
من همیشه در خدمت بودم و هستم و هر کمکی از دستم بیاد هیچ وقت مزایده نمیدونم.
باهاتون تماس میگیرن ایرانیایی که میخوان برن قله های هشت
هزار متر؟ تماس میگیرم، منم اونی که بلدم بهشون میگم انتقال تجربه.
حالا شده به بعضیشون میگی نرو؟
خیلی
این کار این در اندازه تو نیست، این در
خیلی دیگه گفتم، اونم مونده که به هیچکی به زور نمیشه حرفی رو قبولون. باید در اون سطحی که هست در اون سطح انتقال تجربه داد و اونم اگه بتونست استفاده کنه، چون یکی تجربه رو نمیشه توی 5 دقیقه انتقال داد، باید این زمینش فراهم باشه که به اینا رو گفت که علت اینی که میگم این کارو انجام نده اینه، من تجربه کردم، نیاز نیست که شما هم اینا تجربه بدی داشته باشین.
شما آقای قصص شما تجربه تلخ هم سال گذشته ده. سال گذشته که نه، بهار همین اون سال، بهار سال 94 داریم، خطر از بیخ گوشتون گذشت. اون بهمن یه زلزله مهیب، من برای بیننده های عزیز توضیح بدم، یه زلزله مهیبی در نپال اومد، متاسفانه بسیار از مردم نپال جان باختن و هنوز هم که هنوزه، اونطور که حالا دوستان من، خود یکی دو تا از دوستای مستندسازم رفته بودن نپال که مستندی رو بسازن، میگفتن اونجا شرایط زندگی واقعا بغرنجه، کشور فقیریه، بیشتر درآمدشون نپالی ها از طریق همین صنعت توریست و کوهنوردا و هیمالیا نوردایی که میرن به نپال در میاد. اونجا در واقع یه زلزله مهیبی اومد که توی اورست هم ظاهرا متاثر شد از اون زلزله و بهمنی ریزش کرد، تعدادی از کوهنوردا متاسفانه زیر بهمن موندن و کلا متوقف شد دیگه، اون فضای حزن و اندویی که توی کشور نپال به وجود اومد کل سودارو متوقف کرد. شما اونجا بودی، حالا خوشبختانه خدا رو سعی زمان تابه چک از این قصص طوریش نشد، فکر کنم آقای دکتر بهپور هم با شما همراه بودن. خود بگو از اون حادثه چی شد و خلاصه اگرم شما میتونستی صعود کنی رکورد رو زده بودی دیگه، درست میگم؟ رکورد صعود به 8000
در مورد این رکورد چه پارسال
میخوای اول رکورد رو بگی؟
بله خب. و چه سال قبلش که یه بهمنی اومد توی منطقه اورست، حدود 13-14 نفر از شرپا فوت کردن روی یخچال خومبو که تعطیل شد، منطقه کل سودا کنسل شد،
یه جور عزای عمومی اعلام شد توی اون نپال.
و پارسال هم این زلزله‌ای که اتفاق افتاد یه حادثه‌ایه که حادثه طبیعیه.
بله.
که اتفاق افتاد. از طرفی هم اینجور بگیم که من هیچ وقت اینجور نمیگم، ممکنه خیلی خوش شانس بودیم که زنده موندیم، چون این اتفاق باعث شد که بهمنی باز بیاد، چون کل منطقه هیمالیا واقعا خطرناکه.
چقدر با بهمن فاصله داشتی شما؟ بهمن بزرگی شما تو بیس کمپ زد همه شد؟
بهمن خودش نه اینکه بیاد بزنه، بهمن به قدری بزرگ بود که باد ناشی از اون بهمن یه قسمتی از بیس کمپ اصلا با خودش برد،
یعنی 200 متر پودر برف و باده، تازه
100 متر 200 متر کپسول گاز آدما رو پرت کرده بود، نه اینکه دفن کنه، کوبوده بود به سنگ، به یخ، اینجور اصلا.
شما کجا بودی؟ موقعیت خودت کجا بود اون لحظه؟
خوشبختانه ما تو اون مسیر باد بهمن نبودیم، بهمن که از دره اومده بود یه مسیر رو گرفته بود، ما خوشبختانه بنده و آقای بهپور خارج از اون مسیر اون بهمن بودیم، که بعد از اون بهمنم وظیفه انسانی هر کی اینو تقاضا میکنه که توی بیس کمپ کمک کنه به اون افراد حادثه دیده.
خیلی هم ظاهرا صحنه های
حدود نزدیک به 20 نفر فوت کرده بودن و نزدیک به 50 نفر زخمی و شکسته و اینجور زخمای خیلی شدید، که گفتم اونجا به اینا کمک کردیم که شرایط رو تثبیت کنیم که اینا انتقال پیدا کنن به شهر پایتخت کاتماندو. و بعد سودم چون این زلزله همه اون دستندرکارانی که تو این بیس کمپ خدمات میدن همه نگران خانواده هاشون بودن. که چه اتفاقی افتاده تو شهر و بیس کمپ رو ترک کردن. یه محیط سنگینی بود که حاکم بود تو بیس کمپ، در نظر اخلاقی هم خوب نبود که کوهنوردان تو این شرایط که یه عزای عمومی بود دیگه خب بیان صعودشون ادامه بدن. در نتیجه صعود رو کنسل کردیم و اگه برگشتیم پایتخت و
میشه گفت این تلخ‌ترین حادثه‌ای بود که تو خاطر از این بچه ساز مونده.
دقیقاً این
تو تمام این سودای کنسل.
بله خیلی
اون رکورد رو نگفتی. اگه این اتفاق نمی‌افتاد شما این... میتونستی تو فاصله زمانی فکر کنم 6 7 ساله سودا تموم کنی.
آخرین زمانی که این 14 تا رو سود کردن حدود بالای 7 سال و 2 ماه که تونستن در کمترین زمان ممکن رو صعود کنن. من اگه میتونستم پارسال این صعود رو تموم کنم زیر 6 سال بود که حدود 6 سال و 8 ماه بود که یه رکورد
ولی نشد که بشه.
جالب بود که به جا میموند که به نظر من برای خود من انجام شده. این حادثه‌ای که اتفاق افتاد در این دلیل نمیشه. خوشحالم که ایرانی هم تونستن به این توانایی برسن که این
به این مرز
آره.
بله خیلی جالب بود
این
خیلی؟ برای من حالا دو تا صعود مونده. آره در واقع یه دونه قله مونده که صعود کنی لوتسه، ولی بله. اورست هم می‌خوای بدون اکسیژن صعود کنی. یعنی اون سال 84 که آقای قیچی ساز تمکین کرد به نظر سرپرستش با اکسیژن صعود کرد بدن خودش رو محک زد، حالا میخواد سال 95 چیزی بوده 10 سال بعد اورست رو بدون اکسیژن صعود کنه. به امید خدا کی عازم میشی؟ دقیقش رو بگو. ما گفتیم هفته‌های بعد.
واقعیت هنوز بلیتم رو نگرفتم ولی نیمه دوم فروردین فکر کنم بود 19 یا 20 فروردین
میری که ایشالله
حدود برنامه‌مون نزدیک به 2 ماه طول می‌خواهد کشید که دوره هم هوایی دوره هوای خوب که هوا بده بتونیم گله رو صعود کنیم و به دعای خیر مردم نیاز داریم که این گل دارم به سلامتی صعود کنم.
حالا دوستان از من میپرسن چقدر فرصت میخوام. من فکر کنم ما 6 7 دقیقه دیگه داشته باشیم. ممنون میشم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار میدید. تایید کننده محترم برنامه که کلی حالا وقت لازم است با این عظیم قصه‌ساز بیشتر صحبت کنیم، بیشتر باهاش آشنا بشیم. عظیم جان فضای هیمالیا نوردی در واقع وقتی ما دعوت میکنیم دوستان کوهنوردمون میان اینجا حضور پیدا میکنن، مخصوصا اونهایی که وارد قلمرو صعودهای انفرادی شدن یا حداکثر 2 نفرن یا 3 نفرن، یعنی در قالب ملی نیستن، خیلی به لحاظ تامین هزینه هاشون دچار مشکل هستن. آیا شما هم به این صورته یا شما چه جوریه؟ چون ورزشکار ملی هستی داری افتخار کسب میکنی، بیشتر از مواهب یا عنایات مسئولین برخورد، آیا اینطوریه یا نیست؟
کل این صعودهایی که من تا حالا داشتم حامی مالی بنده شهرداری و شورای شهر تبریز بوده که این کار رو به اینجا رسونده، یعنی خیلی مهمه و بیشتر با این همین پله پله اومدم منم جلو. با کمترین هزینه ها شروع کردم و جلب اعتماد و اطمینان کردم که این کارا شدنیه. برای هم این یه افتخار ملیه که داره کسب میشه و هم برای شهری که برای تبریز یه کار موندگاریه که برای این شهر و این کشور میمونه. و دوستانم بیشتر توی دنیا این صعودها رو شرکت‌ها و ارگان‌ها برای تبلیغات
اسپانسر دارن
این باید محیطش بازتر بشه. یه اسپانسری که از یه تیم یا از یه فرد حمایت میکنه هزینه هم نسبتاً بالاترن، دوست داره که بتونه تبلیغ کنه. باید این مثلا رسانه ها یک کمی هم اینا کمک کنن که در حد این که اسم این شرکت ها شنیده بشه، در هرچند در گفتگو یا یه آرم کوچیکی اینا دیده بشه. طبیعیه که اینا نباشه اینا راقب نمیشن که از این تیما
و قطعا کوهنوردی هم پیشرفت نمیکنه. آره. نمیشه واقعا دست پیدا کرد اون.
این هزینه های مالی خیلی تصمیم گیرنده است توی چه در کوهنوردی، رشته های دیگری هم هست که زیر مجموعه فدراسیون هست، سنگ نوردی، یخ نوردی،
همه رشته ها، رشته های ورزشی ما هم با این قضایی حمایت های مالی
نیاز داره که از ورزشکار حمایت بشه که اینم بره.
حالا شاید اینکه مثلا خیلی هم اسپانسر ها حمایت نمی کنن فقط و فقط البته جنبه رسانش خیلی مهمه، واقعا اونجا نه تماشاگری هست نه پخش زنده تلویزیونی میشه داشت، هیچی واقعا. بعد با مرگم که دست به گریبانه، یعنی بعضی وقتا ممکنه
اینجور بگم یکم راحت تر با این قضیه برخورد کنن. یا سیستم باید دولتی باشه، دولت حمایت کنه. خب این نیست. یه شخص کی میاد حمایت میکنه؟ وقتی که بتونه تبلیغات کنه، این شرکتش و برندش و هر چی میخواد باشه. وقتی که دولت حمایت نمیکنه،
الان وزارت ورزش یا فدراسیون کوهنوردی چه حمایتی از شما کرده؟ الان همین سودایی که در پیش داری هزینه‌اش چقدر میشه؟
هزینه‌اش نزدیک 40,000 دلار.
40,000 دلار. خب الان چقدر این هزینه چجوری تامین شده؟ یعنی تونستی فدراسیون کمک کرده، وزارت ورزش کمک کرده؟
نه.
کمک
نشده. سیستم دولتی هیچ حمایتی نشده. ما
الان توی این مراسم تجلیل قهرمانان از شما تجلیل شد؟
تجلیل شد. این تجلیلی که از همه ورزشکارا تجلیل میشه. نسبت به اون افتخاری که کسب کرده، یه اشلی تعریف میشه و جایزه ای تعلق میگیره. اینا نمیشه به حساب این گذاشت که حمایت شد. اینو حمایت این بحثش جدا باشه.
یعنی پشتیبانی مالی و اعتباری برای سود شما از طریق دستگاه دولتی
اصلا نشده. گفتم از طریق اسپانسرهایی که خودم باهاشون مذاکره میکنم و به توافق.
یعنی فدراسیون براتون اسپانسر تهیه کرده یا نه؟ یعنی
نه.
امکانی رو برای مذاکره
نه.
برای این دوتا سود انجام نده.
نه اینکه نکرده، موقعیتش پیش نیومده. خیلی هم دوست دارن که این کارو انجام بدن،
تلاششون رو دارن میکنن،
ولی تا حالا که انجام نشده. وگرنه آقای زارعی، دیگر مسئولین فدراسیون، همشون هم نورد بنده بودن.
آره دیگه، آقای زارعی که خودش فاتحه
برس بیده بنده بوده. خب همشون
درک میکنه،
درک میکنه که مشکلات که خودشون برای اعزام تیمای سنگنوردی، یخنوردی مشکلات رو دارن، ولی باز
چرا این حمایت های مالی انجام نمیشه؟ همین فقط بحث رسانه‌ایه. یعنی
به نظر من اینو
منظورم یعنی که اسپانسره چرا نمیتونید شما باش مذاکره ای بکنید که به نتیجه برسه؟
شما یه به عنوان مثال یه اسپانسر، برای شما باید یه عایداتی داشته باشه که باز من حمایت کنه. هیچکی اینجور بگم پول مجانی به هیچکی نمیده.
خب عایدش یعنی این میشه که مثلا ما مستندشون رو پخش کنیم،
بیان تبلیغ کنن. آها. بیان اونا
خب این امکان وجود داره واقعا؟ ما شبکه ورزش آمادگیش رو داریم.
امکان وجود داره، ولی باید یکم محیط بازتر باشه. آها. یکم محیط بازتر باشه.
خیلی بسیار. آقای قیچی‌ساز، فکر کنیم بتونیم موفق شیم این دوتا رو سود کنیم راحت؟
همیشه به توکل به خدا کردیم و امیدواریم که ریسک نکنیم و بتونیم سودم به با موفقیت انجام بدیم.
رسیدن به قله برات به هر قیمت ممکن که ملاک نیست؟
اصلا.
ولی هر بار که رفتی سود کردی، غیر از این حادثه‌ای که پیش اومد، دست پر برگشت؟
توی این سودا من همیشه به دوستانم هم میگم من کوهنوردی هستم که همه انگشتام سالمه، بینیم سالمه، گوشام سالمه. اینا خیلی مهمه.
من یه توضیح راجع به این که میگه گوشاشون سالمه، دست انگشتاشون سالمه بگم که در کوهنوردی مثلا در ارتفاعات بالا بعضن کوهنوردا دچار سرمازدگی میشن، انگشتاشون سیاه میشه، از دست میدن چند بند انگشتشون رو از دست بدن.
بیرون از کلاه مونده یا گوشی
که بینی رو هم از دست میدن.
خیلی این اتفاقات افتاده. خب وقتی یکی
انگشتای پا هم سالمه،
دقیقاً یکی مدعی بدون اکسیژن صعود میکنه، یعنی سختی کارش چندین برابر میشه.
بله.
کسی که مدعی بدون این نکات شاخص و بارز صعودای بنده، صعود بدون اکسیژن، بدون استفاده از باربر که همون شرپا باشن و تنها بوده که اینا رو انجام بده،
سبکبار.
و توی این 13 تا گله که این نکته برای خیلی از اروپایی‌ها و کوهنوردای جهانی هم براشون جالبه و مهمه، من روی هیچ کدوم از گله‌ها دوبار فعالیت نکردم. بار اول صعودش کردم. خیلی رکورد جالبیه که هیچ کدوم از اینا باور نمی‌کنن که یکی با این شرایط، با این آیتمایی که گفتم بدون اکسیژن، بدون شرپا، برای بار اول صعود کنه. من همیشه میگم یه بار، دو بار، 5 بار امکان داره شانس اینا رو حمایت کنه.
برای 13 بارش دیگه شانسی نیست.
برای 13 بار نمیدونم. این قضاوت رو میذارم برای
آره قضاوت رو بذار بقیه بکنن. عرض کنم خدمت شما که خب ما خاطره تلخ رو ازت شنیدیم در این 13 صعودی که داشتی. به خاطره شیرین هم اشاره کن و به اینکه سخت‌ترین قله‌ای که تا حالا صعود کردی و توش بیشتر احساس خطر و مرگ رو یه جورایی جلو چشات دیدی اشاره کن.
واقعیتش همه این صعودا خاطره شیرینه. به عنوان اولین ایرانی یا به عنوان واقعیتش نماینده این مردم روی این قله وای میستی و نه اینکه به عنوان فرد، به عنوان یک کشور اظهار وجود
می‌کنیم. یعنی درسته داری فردی صعود می‌کنی ولی احساس می‌کنی یه ملت.
دقیقاً اظهار وجود می‌کنیم که ما هم هستیم روی این قله و با این قدرت. با این قدرت هم این آیتماشه که بدون اکسیژن و بدون شرپا.
بله.
خب این خیلی مسئله مهمیه و با امیدوارم این شادی رو با مردم عزیز سهیم باشیم که وارد باشگاه 8000 بشیم و در بین این 14 و به عنوان 15 نفر این افتخار رو برای کشور کسب کنیم.
بله بسیار عالی، خیلی هم خوب. و سخت‌ترین قله هم خیلی سریع بهمون بگو، چون دیگه
سخت‌ترین قله، قله خطرات اینجا بگم، ممکنه آناپورنا قله خطرناکه ولی برای من قله ماکالا قله سنگینی بود، چون تنها بودیم، با 3 صعود کردیم، از کمپ آخر صعود کردن به قله و برگشت 30 طول کشید که زمان خیلی زیادیه و این شرایط حاکم بر منطقه بود که
30 فقط حرکت میکردیم، میرفتیم
با این فعالیت ها تونستیم که هیچ قله ای رو بدون ادنه، یعنی همیشه با موفقیت صعود کنیم با این فشارهایی که نمیدونم به خودمون آوردیم تا بتونیم این قله رو صعود کنیم.
بله، حالا به خاطرات تخت که اشاره کردیم، یکی از صعوداتون هم لیلا اسفندیاری همراهتون بود، ظاهرا ایشون هم
بله متاسفانه با هم یعنی قله رو صعود کردن که این اتفاقات توی هیمالیا نه اینکه بگم خیلی عادیه ولی خستگی مفرد، کمبود اکسیژن، خیلی شرایط ها
سخت
و متفاوته.
روحشون شاد بشه. خیلی خوب، ما صحبت پایانی شما رو میشنویم آقای عزیز.
صحبت پایانی این که امیدوارم امسال سال خوبی هم برای بنده و هم برای هموطنان باشه.
نیاز امسال یعنی سال 95؟
بله.
خب سال 94 سال خوبی بود برای
خدا رو
شروعش زیاد خوب نبود.
نه من هیچ وقت اینجور نگاه نمی کنم. ممکن بود منم بین اون 20 نفری که فوت کردم باشم. همیشه نیمه پر لیوانو ببینیم خیلی خوبه و بتونیم این گله رو صعود، این تنها گلل باقی مانده رو صعود کنیم
و بپیوندی به باشگاه 8000 ان شاء الله. برای آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون.
این قیچی ساز بچه تسمیه‌اش چیه فامیلی شما؟
ما شغلمون قیچی سازه توی تبریز. اونایی که توی تبریز بودن و اصیل مال تبریزن بیشترشون با شهرت و صنعتشون اسم نام گذاری شد.
بسیار خیلی ممنون آقای راشد.